صادر می شود. ایران از نظر کمیت و کیفیت پیشرفت در نانوتکنولوژی پس از چین، آمریکا و هند رتبه چهارم این حوزه را در دنیا دارد و در جایگاهی بالاتر از تمام کشورهای اروپایی است. جایگاه جهان ایران در علم و فناوری نانو به وسیله سه شاخص کلان ارزیابی می شود که به ترتیب به کمیت مقالات، کیفیت مقالات و تعداد اختراعات فناوری نانو می پردازند. در سال 2019 میلادی 11096 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در WOS نمایش شد. ایران با این سهم از انتشارات نانو در رتبه چهارم دنیا قرار گرفته است. ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو و جمعیت در رتبه چهارم در سال 2018 میلادی و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP بر اساس نرخ برابری قدرت پول یا PPP در رتبه اول دنیا در سال 2017 میلادی قرار دارد. در بین دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران با انتشار 930 مقاله نانو 8.3% کل مقالات نانو ایران در سال 2019 میلادی در رتبه اول قرار دارد. پس از آن به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس با 529 مقاله، صنعتی امیرکبیر با 492 مقاله، دانشگاه صنعتی اصفهان با 417 مقاله و دانشگاه صنعتی شریف با 412 مقاله قرار دارند. توسعه فناوری نانو در ایران در چارچوب برنامه بلند مدتی در حال انجام است. مهمترین بخش این برنامه توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه آموزش نیروی انسانی از مدارس و دانشگاه هاست. المپیاد دانش آموزی فناوری نانو از جمله رقابت‌های برگزار شده با مخاطب دانش آموزی است. همچنین مسابقه ملی فناوری نانو و مسابقه توانمندسازی استارتاپ های فناوری نانو از جمله رقابت‌های دانشجویی فناوری نانو است. برنامه نانو استارتاپ آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو است و دانشجویان پس از طی کردن مراحل آموزشی در سایت آموزش فناوری نانو و شرکت در مسابقه ملی در نهایت مجوز ورود به این برنامه را کسب می‌کنند. هدف اصلی نانو استارتاپ توسعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم در این مسیر به تیم‌های شرکت کننده است. با گذشت دو دهه از شروع توسعه فناوری‌های نانو در ایران، شاهد اتفاقات مهمی در حوزه نیروی انسانی هستیم که زیرساخت مهمی در توسعه علم و فناوری به شمار می‌رود. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای پیشرفت در یک فناوری بسیار حیاتی است. هم‌اکنون بیش از 35,000 نفر فناور و دانش‌آموخته در حوزه‌های مختلف نانو در ایران وجود دارند. همچنین نزدیک به 2500 هیئت علمی، مدرس و مربی در دانشگاه ایران به طور تخصصی در حوزه نانو مشغول به کار و تحقیق هستند. بیش از 60 دانشگاه ایران دارای مقاطع کارشناسی ارشد در حوزه‌های مختلف نانو فناوری هستند. تنها در وزارت بهداشت ایران 10 رشته محل مرتبط با نانو فناوری پزشکی و نزدیک به 10 رشته محل مرتبط با فناوری‌های دارویی حوزه نانو در مقطع دکترا وجود دارد. در وزارت علوم نیز بیش از 20 دانشگاه در مقطع دکترا حوزه‌های مختلف نانو از جمله نانوشیمی، نانوفیزیک، نانو الکترونیک، نانو بیوتکنولوژی، نانو محاسباتی و نانو مواد ارائه می‌شود. با توجه به مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاهی، تعداد قابل توجهی پایان نامه و رساله دکترا در رشته‌های مختلف نانو ارائه شده است. تاکنون بیش از 20,000 فارغ التحصیل در رشته‌ها و مقاطع مختلف فناوری نانو در ایران است. در حال حاضر 220 شرکت کوچک و بزرگ در حوزه نانو در ایران فعالیت می‌کنند. گردش مالی کسب و کارهای حوزه نانو در 3 سال گذشته 2 برابر بیشتر شده است. طی 2 سال اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشاری که بر صادرات محصولات مختلف آورده، حوزه نانو افزایش 2 برابری گردش مالی خود را حفظ کرده که این امر نشان از قدرت ایران در این حوزه است.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی تو یگانه وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی تو یگانه وطن.
0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران 2 شماره برای پیامک‌های شما عزیزان است. ممنون که همراه با 13 قسمت از برنامه آینده روشن بودید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دریو میشنوین. از مشهد مقدس به ساعت 5 رسیدیم و از جوانان عزیز دعوت میکنیم با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی میشود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
آمد رمضان و تا خدا ما را برد، تا چشمه روشن دعا ما را برد، ما را ز لباس عافیت عریان کرد، تا سبزترین سجده ها ما را برد. عاشقانه صدایت می کنم که عاشقانه صدایم کرده ای، خدای پاک و بی همتا. چهار حرف از سلام، اما کلید همه ی دوستی هاست. جوانان پیر یا مردم صمیمی افغانستان، روز دوران عاشق، سلام. سجده های نیایشتان لبریز از عطر اجابت و پیشا پیش سال روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز مبارک. دلن که وقتی مشتاق چیزی هستین، خدا هم با شما همسفر میشه. ما هم مشتاق حضور گرم و صمیمانه شما هستیم بر روی موج جوانی. ارقمنه حیدری هستم و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان در اولین روز هفته گرم و پر از شور و نشاط در خدمتتان هستیم.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه یه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم فعلا اینه که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواه هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم.
بله، بارها گفتیم و باز هم میگیم، دل ما هم پیش شما دوستان و همراهان صمیمی ما هست که انقدر خوب هستین، انقدر نازنین هستین و همراهی میکنین برنامه روی موج جوانی را. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین براحتی شنونده روی موج جوانی هم به صورت زنده و هم آرشیوی باشین. اما دوستان عزیز، موضوع این هفته ما دعا هست. از شما پرسان میکنیم که دعا چیست و چرا دعا میکنیم، و محور گپای امروز ما هم همیست که چرا دعا میکنیم. امروز هم اگر تا ساعت 6 با ما همراه باشین، کلی بخش های متنوع از جمله گزارش، هشتگ دور دنیا، جوانگشت و سایر بخش ها را داریم که خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.
اما اولین بخش میریم به سراغ سمیر جان محمدی.
صد گپ با یک گپ.
هران کو خاطر مجموع یار نازنین دارد، سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد. همراهان، هم زبانان، سلام و درودتان باد. حال احوالتان چطور است؟ الهی که همیشه سفره‌هایتان رنگین و لب‌هایتان بقانچه لبخند مزین. خوش آمدید. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. با ما درد خود افشا کن، مداوا کردنش با من. با ما گو حاجت خود را، اجابت می کنم آری. طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من. این ابیات حس و انرژی خوبی دارند. یاد خدا چه آرامش فوق‌العاده‌ای به همراه دارد. مگر می شود نام او بر کلام جاری شود و حال ما ناپایدار باشد؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، جز با یادش دلهای من آرام نمی گیرد. خدایا از عشق تو سرشاریم. بله عزیزان، هر روز خدا را شاکر باشیم از اینکه در همه لحظات زندگی همراه ماست. وجودمان تماماً متعلق به ذات مبارکش است. در هر کاری که انجام می‌دهیم یا در هر چیزی که آرزویش را داریم، نام خدا و توکل به ذات اقدسش شاه کلید همه اتفاقات زندگی است. قلب راهی است که انرژی خدا از طریق آن در وجودمان جاری و ساری می شود. قلبمان را از بدی ها و ناپاکی ها خالی کنیم و اجازه بدهیم تا از انرژی لایزال الهی سرشار شود. عشق خدا همچون هوایی است که در اتمسفر اطرافمان وجود دارد. کافی است با جان و دل تنفس کنیم. اگر گم کرده ای جانا کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. لحظه هایتان سرشار از رنگ و بوی خدا و خدا اعتماد کنیم. خداوند بهترین و قدرتمندترین نویسنده تقدیر و داستان زندگی ماست. قطعا زیباترین ها را برای بندگانش می خواهد و در سرنوشتمان می نویسد. دست حق نگهدارتان.
در آن نفس که بیمیرم در آرزوی تو باشم، بدان و میل دیم جان که خاک کوی تو باشم، در آن نفس جو سجو ای تو باشم.
از خدا میخواییم که به شما توفیق تحصیل علم عنایت کنه و کشور ما صلح و آرامش دائمی رو بیاره، به همه ما سلامتی بده، ما را در کارهای ما موفق کنه، رزق و روزی حلال بده، دعا همیست دیگه که بر خود ما و دیگران آرزوی خیر و خوبی داشته باشیم. دعا یعنی چیزی را از خداوند بخواییم. قلبی تا با عشق با خدا در میان میمانی، شاید چیزی به زبان نیاری اما با دلت حرفایی تا میزنی و با چشمهای پر اشکت بیان میکنی. مهم است که با چه زبان و با چه کلماتی خدا را صدا بزنی و از او چیزی را که میخوایی طلب بکنی، اما مهمتر از او موج عشقی است که در دل ای خواسته ها وجود داره. دعا نیازهای خدا به خدا میگیم، این کار خوبه. ما نیازهای خدا به خدا نگوییم به کی بگوییم؟ ما نیازهای مادی و معنوی خود از خدا میخواییم. دیگه روشن است که بزرگترین خواسته ما از خداوند چی هست. بزرگترین خواسته ما خود خداوند هست، ای که حضورش همیشه در زندگیمان حس کنیم. خب بریم به شهر زیبای هرات و همراه شویم با شیما وفا.
به نام خدای منان، سلام و عصر همه شما همراهان عزیز و همکاران ارجمندم در برنامه بخیر. امیدوار هستم که طاعات و عباداتتان در این شب و روزهای متبرک ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند قبول واقع شود. در خدمت یکی از جوانان در ولایت هرات هستیم، هم صحبتی ما را پذیرفتن و ازشان میخواییم که خود معرفی بکنن.
به نام خدا، محمد اشرف نورزاد هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین و سپاسگزارم. چطور هستین جناب آقای نورزاد با ماه مبارک رمضان و حدوداً میرسیم کم کم به شبهای قدر بخیر؟
انشاءالله. رمضان ماه بسیار نیک است به انسان که ایمانش قوی باشه، برش خوب سفری میشه. معمولا کسی که به رمضان میرسه خوشحال است، نه که بگه من رمضان چطور سپری کنم، من گشنه میشم، من تشنه میشم. نه، قوت ایمان داشته باشیم، همی بس است برای ما.
مبارکتان باشه این همه صبر و حوصله و امیدواری و این که ما حتما نتایج خوب میگیریم و قبول میشه به درگاه خداوند. همه نیایش، دعا و صبر و حوصله ما. به دعا هم اشاره داشتم آقای نورزاد، دعا موضوع برنامه ما هست. بگین که دعا چی هست و شما چی تعریف میکنین از دعا؟
از نظر شخصی ما دعا چیزی است که ما به چیز رسیدن نمیتونیم و از کسی که به زود دسترسی داره میطلبیم. دعا معمولا نمیره، از نظر علمی هم است، ولی ما وقتی که به چیز رسیدن نمیتونیم، معمولا مسلمان که باشیم به الله متعال دعا میکنیم، میگیم خدایا عطا فرما برای ما قدرت علم و کسب علم برای ما عطا فرما. معمولا ما از دعا همین تعریف داره.
چی وقت های دعا میکنین و چی میخواین از خداوند در دعایتون؟
معمولا ما هنگام صبح نماز صبح دعا میکنم و اگر شب بیدار بودم نماز تهجد همو هنگام دعا میکنم. بعد از او از خداوند ما سلامتی پدر مادر خود و کوشش میکنم در خداوند که برای من توفیق عمل فرمایه که علم کسب کنم.
علم را کسب بکنین و این توفیق شامل حال و روز شما شود، چطور میخواین استفادهش بکنین؟
ما که علم کسب کنیم معمولا برای صرف به دیگران و یاد دادن به دیگران او را مصرف میکنیم، نه که علم خود برای کسب مادیات مصرف کنیم. اصلا این گپ نیست. من خودم روانشناسی میخونم و به می خاطر که افغانستان یک جامعه معمولا متضرر از جنگ هست، من برای خوبی مردم مردم خود برای حل مشکلات مردم خود این رشته را انتخاب کردیم و کسب علم کوشش زیاد میخوام به مردم خود این علم برسانم.
آقای نورزاد میگن که دعای برادر مؤمن و برادر مؤمن دیگه زودتر قبول میشه و میتونه که از او فیض ببینه، شما چی نظری دارین؟
این گپ صحیح است، برادر مؤمن با برادر مؤمن دعا کنه انگار کنیم دعای پیامبر با امت است.
و فضایل و کاربردهای دعا در زندگی ما آدم ها بیشتر چی هست؟
بیشتر این است که ما امیدوار میشیم به زندگی، بیشتر ما به فضایل و دعا برای ما امید برای زندگی پیدا میشه برای انسان، که انسان اگه امیدوار باشه و دعا کنه میشه زندگی از او سرشار از شادی و خوشبختی میشه.
و آخرین دعایی که کردین چی بوده؟
آخرین دعای ما ای بود ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، امی دعای آخرین ما بود که دیشب افطار کردیم.
شما سلامت باشین، قبول حق باشه و خیلی تشکر که فرصت این گفتگو رو برای ما و برنامه ما گذاشتین.
تشکر از شما و از برنامه زیبایشان.
عزیز، موضوع برنامه روی موج جوانی امروز دعا هست و امروز از اینکه دعا چی هست و چه اثرات در زندگی ما میمانه با شما باز هم صحبت خواهیم کرد و از شما هم خواهیم شنید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشین با اجرای جناب آقای موحد.
دنیا با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و سلامتی باشه. انشاءالله که عبادتهایتان در این ماه پر از خیر و فضیلت مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیره. با شما هستم در بخش هشتگ دور دنیا. امروز هم از روزه و رمضان با شما گپ‌هایی داریم، با ما همراه باشید. روزه در ادیان و فرهنگ‌های مختلف بشر از دیرباز متوجه اثرات معجزه آسای روزه بر روح و جسم خود بودند. در تمام ادیان عبادت و پرستش جوهر اصلی دین به شمار می رود و در ادیان الهی این مسئله به وضوح دیده می شود، منتها با تفاوت شریعت ها. عبادت ها نیز شکل خاص به خود می گیرد، یعنی در هر دینی مراسم مذهبی طبق شریعت آن دین به جا آورده می شود. در اسلام عزیز نماز به عربی و با آداب خاص خود خوانده می شود، در مسیحیت به زبان و شکل دیگری عبادت می شود. مثلا در مسیحیت کاتولیک ادعیه و نماز به زبان لاتین و گاه به زبان بومی خوانده می شود. روزه گرفتن نیز در میان ادیان معمول بوده است. از تورات انجیل فعلی برمی آید که روزه در میان یهود و نصارا وجود داشته و اقوام و ملل دیگر هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه می گرفتن. خب دوستان عزیز، امروز و فردا بخش هشتگ دور دنیا به همین موضوع اختصاص دارد. در ادامه با ما همراه باشین. روزه مسیحیان. تاریخ روزداری در مسیحیت به قبل از قرن هشتم میرسد. در انجیل آمده است که حضرت مسیح پیروان خود را امر به روزداری نموده است. نصارا در ماه رمضان روزه می گرفتند، اما چون این ماه با فصل گرمای شدید تابستان مواجه می شد، ماه رمضان را به ماه‌های شمسی انتقال دادند تا ماه رمضان ثابت بماند. با مرور زمان و به میل و سلیقه کشیشان و اسقف ها 10 روز دیگر نیز به این روزه اضافه شد و در مجموع روزه اهل نصارا 50 روز شد. اما آنچه بیشتر در میان پیروان مسیح مرسوم است این است که آنها به مدت 40 روز از اغذیه چرب و شیرین خودداری میکنند و روز قبل از این 40 روز در سه شنبه چاق گویند که در آن روز هرچی بخواهند میتونند بخورند و بیاشامند. هر یک از شاخه های دین مسیحی نیز نوع روزه مخصوص به خود دارند و ای یعنی هر کس مذهب را بر اساس قرائت خود تغییرات در شیوه اصلی ایجاد کرده است. روزه در کلیسای یونان. در کلیسای یونان هر هفته روزهای شنبه تا چهارشنبه 40 روز قبل از عید فصح یا صعود مسیح از اول تا 16 ماه آگوست روزه می گیرند. پروتستان ها به استثنای آنگلیکان ها روزه واجب ندارند و فقط روزه مستحبی می گیرند. روزه یهودیان. در تورات از روزه کیپور یا روزه اعظم کنیسه یهود به عنوان فریضه دائمی یاد شده. این روزه که مهمترین و مقدسترین روزه یهودیان می باشد، هر سال در اول اکتبر همراه با مراسمی که از ساعت 5 بعد از ظهر روز 10 ایلول تا ساعت 7 بعد از ظهر روز بعد ادامه دارد، یعنی 26 ساعت انجام می گیرد. روزه اقبیا. گروه از یهودیان در روز پنجم ماه تژین و این روز با پاس گرامی داشت خاطره خواهام اقبیا که او را با پرستش بت مجبور نبودند و او زیر بار نرفت و آنقدر مقاومت کرد تا از گرسنگی درگذشت، روزه می گیرند. خب دوستان عزیز، نکات دیگر در مورد روزه در ادیان دیگر میگذاریم به برنامه فردا. انشاءالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیرد. ما را هم از دعا فراموش نسازین. همچنان با ما بر روی موج جوانی باشین.
اینجا همان نقطه شروع است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
به پروردگار همدلی و مهربانی. سلام به میزبان لبخند،
به آفریدگار دلهای عاشق.
سلام، ما به میهمانی آمدیم.
رمضان یا رمضان، اهلا بك یا رمضان، یا خیر اشهر الرحمن، انزل القرآن. رمضان يا رمضان، أهلا بك يا رمضان، يا خير أشهر الرحمن، فيك انزل القرآن.
أساساً برنامه ماه مبارك رمضان برنامه انسان سازی.
توی روزای خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین، ماهی که میره به سمت آسمون، دستای منتظر ستار چین.
دویتم الهی خدا، به میهمانی خدا در ماه رمضان.
لحظه سلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا.
عیده و یه جشن آسمونیه،
عیده و کل میکشن فرشته ها.
سلام افغانستان.
قدرت هست، قدرت
تو، قدرت نیروهایی که در دلت محبوس مانده. میگن وقتی قلبان خواستایت به خدا میگی، این نیرو آزاد میشه و همسو با نیروهای هستی و کائنات قرار میگیرن. وقتی دعا میکنی هم ثبات میشی، هم حس خوبی داری، هم حس میکنی قدرت و توانایی کاری را که خواستی داری، چون که رابطت با خدا نزدیک و نزدیکتر شده.
رحیم سلیم سروری هستم، باشنده شهر کربل. خدمت شما عرض شود که دعای عبارت از وسیله یا ابزاری برای تحقق خواسته ها و نیازهای من از جانب خداوند متعال است و زمانی که انسان احتیاج و نیازمند خلق شده و در حالات خود را عاجز حس میکند، بینن دوست به دعا میشود و از خداوند آنچی را که در حد توان اجرا کردنش نبوده، از خداوند میخواد که انجام یا کار برایش خوب بگردانه و یا کار برایش میسر بگردانه. و از اونجایی که در تمام ادیان دعا وجود داره و آیات قرآن کریم به صراحت خداوند متعال میفرماید که فدعونی استجب لکم، شما از من دعا بکنید و من برای شما استجابت میکنم. این یک ارتباط بسیار نزدیک بین بنده و خالقش به وجود میاره و نوعی از عبادت محسوب میشه.
ما در دنیای متلاطم و پر استرابی زندگی میکنیم. امواج تشویش ها و نگرانی ها ما را به هر سو میکشنه. از دست این نگرانی ها و تشویش ها کجا میتونیم بگریزیم؟ آیا جایی هست؟ بله که هست، یک جای بسیار امن و او آغوش مهربان خداوند هست. گفتن که دعا بزرگترین پناه در برابر نگرانی ها و تشویش هاست. همه می دانیم که خیلی وقتا چقدر تشویش چیزهایی را داشتیم و داریم که بر ما هنوز هیچ اتفاق نفتادن. وقتی دعا می کنیم و خدا به خداوند مسپاریم، همه ی تشویش ها گم می شن.
سلام، عرض ادب دارم به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. تشکر از این که ما را در دعوت خود رو پذیرفتیم. محمد ادریس امامی هستم، یکی از متعلمین شهر هرات. شکر خدا سال 1412 فارغ شدم، به پشت کانکوری میخوریم برای امتحان کانکور خود را آماده میسازیم. اگه توفیق خدا باشه انشالله ما امتحان بدیم. موضوع خوبی مطرح کردیم. خود دعا در اصل یک نوع عبادت گفته میشه، چون خود پیغمبر خدا در حدیث ذکر کردن که خود دعا در اصل مغز عبادت است. یعنی ما میتونیم در از راه های دعا کردن به راه های متفاوت، در غیر از اینکه ما مثلا ما نماز میکنیم یا مثلا صدقه در راه خدا میدیم، ما میتونیم در امور دینی بتن از خود خو کارهای خوبی برای مردم به جا بگذاریم. خود دعا کردن هم میتونه یک راه پیشرفت یا یک گام به سوی خدا، به سوی دین یا دنیا باشه. ما میتونیم از راه های دعا کردن، چه در حق مؤمن باشه و چه در حق خود خو باشه، بابت ما همیشه دعا را سرمخش زندگی خود قرار بدیم. چون خود دعا کردن شاید مثلا یک گونه افراد جامعه هستن که در دعا کردن شاید مثلا بگم ما از خدا چیزهای طلب میکنیم، خدا نصیب ما نمیگردانیم، اما خود دعا کردن از خود راه داره، از خود طریق داره، از خود مثلا جا مناسب برای دعا کردن داره، وقت مناسب برای دعا کردن داره. از خود باید ما دعا تحت شرایط و تحت قوانین خاص دعا کنیم. و خود دعا کردن اول باید ما اول وصف خداوند در دعا ذکر کنیم، بعد از او صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم، و بعد از او ما بتونیم از راه استغفار کردن، از راه توبه کردن با کلمات مثلا شکر خدا رو به جا بیاریم. با این گونه دعاها ما میتونیم راه برای موفقیت داشته باشیم و خداوند زود این دعا را از ما قبول میکنه و میپذیره.
بله، همانطور که دوست عزیز ما گفتند، دعا واقعا شرایط داره که باید او شرایط را ما بر خود ما کسب بکنیم و بعد از او به درگاه خداوند بریم برای عرض نیاز، که امیدوار هستم که همه ما و شما این شرایط را به دست بیاریم و باعث شود که اجابت شود دعاهای ما. اما دوستان عزیز و نازنین روی موج جوانی، اگر اهل هنر باشین میدونین که این رشته چقدر وسیع هست و مثل یک درخت زیبا و تناور پر از شاخه‌های پربار و میوه هست و کم نیستن جوانان افغانستانی عزیزی که روی آوردن به رشته‌های مختلف هنری و درخشیدن و چقدر کارهای زیبایی هم ارائه کردن. یکی از این جوانها جناب آقای احسانی از هنرمندان هنرهای تجسمی در کار در رشته مجسمه‌سازی هستند و کارهای بسیار فاخر دارند که امروز افتخار را داریم که در گفتگویی که با این عزیز بزرگوار داشتیم بیشتر پای صحبت‌هایشان بشینیم تا بیشتر خود معرفی بکنن و در زمینه کار و فعالیتشان بر ما و شما بفرمایند.
دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
دوستان عزیز جوان، در بخش جوانگشت امروز در خدمت جناب آقای احسانی از هنرمندان بسیار پرتلاش و مجسمه‌ساز کشور هستیم که ضمن عرض سلام می‌خوایم خود معرفی بفرمایند و بگن که اصالتاً از کدام ولایت افغانستان هستند.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، من اکبر احسانی هستم، باشنده غزنی و به مدت 27 سال که در رشته مجسمه‌سازی فعالیت دارم و 3 سال به طور کارآموزی، 24 سالم به طور مستقل کارفرمایی.
بله جناب آقای احسانی، من کارهای شما را در فضای مجازی دیدم، بسیار زیبا و خاص هستند. چطور شد که به این سمت رو آوردین، یعنی رفتین به سمت هنر مجسمه سازی؟
من که از بچگی در افغانستان با آهنگرا و زرگرا سرکار داشتم، مثلا هم در همسایگیمون بودم، از اون زمان علاقه پیدا کردم به کاری با آهن و فلزات. به طوری از زمانی که مهاجر شدیم اومدیم ایران، اینجا در همسایگیمون با یه استادی آشنا شدم، مجسمه‌ساز از انجمن هنرمندان ایران هست، هنرهای معاصر. به طوری 3 سال با ایشون شاگرد بودم، یعنی کارآموزی کار کردم، بعد به طوری حرفه‌ای اینو کار آموزش دیدم، بعد از اون خودم شروع کردم مستقل به تولید این کار.
سبک خاص را دنبال میکنین جناب آقای احسانی؟
نه، سبک ها مختلف، ما هر سبک های مختلف کار میکنیم، سنتی هست، کلاسیک هست، با فلزهای مختلف، دکور منازل هست، برای زیباسازی شهری هست. درست.
جناب آقای احسانی، از موفقیت هایتان احیانا شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه هایی که برپا کردین بر ما و شنونده ها بفرمایید.
نمایشگاه که به صورت گروهی حدود 7-8 تا نمایشگاه شرکت کردیم، 5-6 تا با هنرمندان خوبی افغانستان کشور خودمون، 2-3 تا هم با هنرمندان ایران. و اولین نمایشگاه شمسه بود، شهرداری منطقه 22 تهران، که اونجا لوح تقدیری آثار برتر برای من اهدا کردن، بعد مورد تشویق قرار دادم، یه چند تا اثرم برای پارک زیباسازی شهر سفارش دادن. بعد به صورت عمده کارهای من صادر میشه به کشور ژاپن. داخل زیاد سبکارو نمیپسندن، یه سری سبکای خاصی هست.
بله، پس شما صادر کننده هنر هستین به خارج از کشور، بسیار هم خوب. جناب آقای احسانی، شغل شما همین مجسمه سازی است یا نه ایده به صورت تفننی و به صورت کمک به شغل پی میگیرین؟
نه، شغل کلن کار شغلم همین مجسمه سازی است. بله. در کنارش هم کارهایی مثلا دکوراسیون فلزی،
بله،
دکوراسیون فلزی هم میزنیم در کنارش، ولی کلن مجسمه سازی است.
بفرمایید که در این مسیری که شما طی کردین تا به این ظرافت و به این زیبایی، چون من هرچند سعادت نداشتم که از نزدیک کار شما رو ببینم، اما در فضای مجازی کارهایتون بسیار چشم نواز و زیبا، خاص و ظریف هستند. شما بالاخره در این مسیری که طی کردین تا به این درجه از مهارت و استادی برسین، مشکلاتی را هم پشت سر گذاشتین. ما می‌خوایم که بر جوان‌ها از این مشکلات بگین، چون بعضیا دلشون می‌خواد که یک شبه راه 100 ساله را برن. شما 27 سال در این حرفه مشغول هستین و خب فراز و نشیب هایی را دیدین. در این زمینه بفرمایین برای جوان ها و برای شنونده های ما.
کار و تلاش میخواد، پشت کار میخواد، هیچ کار سختی نداره، ولی خب بستگی به علاقه این شخص داره که شخص علاقه داشته باشه به هر کاری، حالا نمجسم سازی، هر کاری علاقه داشته باشه بهش میرسه کم کم، پله پله. ولی خب یه شبه هیچی به دست نمیاد، هر کاری اصلا ترین کارم نمیشه. جوان ها که پشت کار داشته باشن به هر کاری سختی ادامه بیدن، مقاومت کنن، میرسه.
بله، شما چه سختی هایی رو پشت سر گذاشتین آقای احسانی؟
سختی که برای من سختی زیاد، اولش چون تنها بودم اینجا، مجرد بودم، تنها مسافر بودم، از افغانستان اومده بودم اینجا، تنها سختی های زیادی کشیدم. بعد از اون دیگه یه تقریبا از سال 80-82 که متأهل شدم خوب شد، راحت شدم، ولی خب کارام به طور حرفه‌ای بود، سفارشات از خارج قبول میکردم، صادر میشد کارا، بعد از اون راحت شد دیگه. ولی خب تا 80-82 سختی داشت باش کنار اومدم.
بله بسیار خوب. شما کارگاه دارین جناب آقای احسانی؟
بله بله.
بعد در کارگاهتان شاگرد دارین، یعنی هنرجو دارین یا تنها کار میکنین؟
شاگرد که هنرجو نیست که، خب بالاخره میاد، بله همکار داریم، مثلا حقوق بگیرن دیگه، میاد کار میکنم به صورتی ماهیانه.
بسیار هم خوب، شما در واقع یک کار آفرین هم هستین. خسته نباشید میگیم بر شما. اگر در پایان صحبتی دارین مشنویم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوب شما که هنرمندان رو تشویق میکنین و حمایت میکنین.
سلامت باشین، وظیفه ما. تشکر از شما، خدا یار نگهدارتون باشه.
باز هم آرزوی موفقیت داریم برای جناب آقای احسانی، هنرمند خوب و با اخلاق کشورمان و همه شما دوستان عزیز و نازنین. موضوع برنامه را پی میگیریم که دعا هست. دوستان، شخصی نقل میکنه سالها پیش به خاطر وقایعی که برام پیش آمده بود ناراحت بودم، دعا میکردم که اوضاع تغییر کنه، اما در کمال ناامیدی میدیدم که هیچ چیزی هم تغییر نکرده. سخت‌تر دعا میکردم با این امید که با نیروی دعا بتانم اوضاع تغییر بدم، اما بازم هیچ تغییر دیده نمیشد. دعا برم تقلا و ستیز شده بود به قسمی که تصمیم گرفتم دیگه هرگز دعا نکنم. اما ناگهان تشخیص دادم که اگر این شرایط بیرونی نبود که باید تغییر میکرد، بلکه تغییر باید در درون ما اتفاق میافتاد تا همه چیز را آنچنان که هست ببینم، بپذیرم و او چیزایی را که میتونم در خودم تغییر بدم اونا را تغییر بدم تا شرایط بیرونی هم با ما همسو شوه و خداوند هم دعای ما مستجاب کنه.
سلامت باشین. تشکر از شما. عبدالله عزیزی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی هرات. ماه مبارک رمضان بر علاوه که درس اخلاق و ادب و همدیگر پذیری هست، شما به وضاحت میبینین که سر دو زاویه بیشتر تاکید داره. یکی که معده کلبه درد هاست، شما اگر خواسته باشین که با تمام مریضی هایی که در طول سال از لحاظ شحمیات اضافی که شما گرفتین و مواد زهری که در بدن شما زیاد شده، از اینا گرفته تا هزاران مورد دیگر تحت شعاع قرار میده که در دو بخش، یکی صحت بهتر داشته باشین در این ماه مبارک رمضان و برایند از این، و در بخش انفاق میشه که یک توجه عمیقی داشته باشین. شما میبینین از هر زمان دیگر افراد جامعه به فکر از این میشن که دست یاری و کمک به سوی نیازمندان دراز بکنن و واقعا همو حس همدیگر پذیری و دوست داشتن که خداوند میگه به خدا به بهشت نخواهی رفت، به خدا به بهشت نخواهی رفت تا همدیگرتان را دوست نداشته باشید. ببینید که از یک طرف باب دوستی باز میشه و از طرف دیگه صحتمندی، اخلاق، ادب، تمام موضوعاتی که در بخش انسانی میگنجه در ماه مبارک رمضان احیا میشه.
بله، این هم از برکات ماه مبارک رمضان هست که انسان ها سعی می کنن بیشتر از پیش خوب باشن، بیشتر از پیش خودشان را تقویت بکنن، نیروهای مثبت را در درون خودشان بیشتر شکل بدن و از این ماه و فرصت هایش بهترین استفاده را ببرن. دوستان، افکار ما مثل کشتی های طوفان زده بیقرار هستن. هرگز با هیچ کس و در هیچ جا احساس امنیت نمی کنیم، خصوصا در شرایط فعلی جهان، نمیگیم افغانستان، چون در تمام جهان قسمی شده که آدم نمیتونه زیاد احساس امنیت بکنه در جای خاصی. اما ما بسیار علیه دیگران و شرایط زندگی مبارزه میکنیم، از دیگران عیب جویی میکنیم، خیلی وقتا دیگران رو بدوا میکنیم، خیلی وقتا تلاشمون برخلاف اصول زندگی و انسانی است، خیلی وقتا بسیاری از خواسته های ما در تقابل با خواسته های خداوندی است و همین خاطر نیازمند یک تحول درونی هستیم. میتونیم این تحول در همین ماه مبارک رمضان از طریق دعا در خود ایجاد کنیم. در درون هر یک از ما چشمه سرور و آرامش نهفته است. در دعا و از طریق دعا میتونیم به این چشمه برسیم، از او بنوشیم و دوباره زنده شویم، بخصوص 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 در این ماه شریف. دوستان عزیز، پیامک های شما خوبان به دست ما رسیده، اما امروز یکم فرصت ما محدود هست. دو سه تا از پیامک ها رو براتون میخوانم، بقیش باشه برای سبا بخیر و استفاده خواهیم کرد از هم صحبت شما فردا و هم از پیامک های شما و به نام خودتان نشر میدیم. اولین پیامک ما از آقای موسی رحیمی از هرات هست که گفتن سلام، من موسی رحیمی از هرات هستم. دشمنان دو ملت ایران و افغانستان بدانند که دستیزها و نقشه های شوم آنها برای که باعث دشمنی دو ملت ایران و افغانستان شود به جایی نمیرسه و ما مردم آگاه دو کشور فریب شایعه را نمیخوریم. آقای علی رضایی از کرمان گفتن سلام به شما عزیزان برنامه روی موج جوانی، من از شنونده های ایرانی شما هستم و خواستم از همین تریبون اعلام کنم که افغانستان ملت دوست و همسایه با همزبان ماست و فرافکنی و شایعه های دشمنان باعث نمیشه که دست از این دوستی و همدلی و همزبانی برداریم. و همچنین خواهر خوبم لیلا رمضانی از بامیان گفتن سلام به شما عزیزان روی موج جوانی، دعا میکنم در این روزهای ماه مبارک رمضان به هر حاجتی که دارید برسین و دو ملت ایران و افغانستان در کمال دوستی و محبت سرفراز باشن. آمین. بله، همونطور که از پیامک ها معلوم بود، خب مردم زیاد واکنش نشان دادن بعد از اون حادثه‌ای که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام پیش آمد. واکنش های مثبت زیاد بود، این که دشمن میخواید بین دو ملت ایران و افغانستان فتنه انگیزی کنه، تفرقه ایجاد کنه بین مذاهب، بین دو کشور و خب بخواید دامن بزنه به فتنه ها. در مقابل این مردم هوشیار و فهیم دو کشور ایران و افغانستان ایستادن. برای ما پیامک های زیادی در این زمینه که ما چند تای از اونا رو بر شما خواندیم. اما دکتر نجفی یکی از فرهنگیان ایرانی و دکتر میرزایی یکی از هنرمندان برجسته افغانستانی نسبت به توطئه‌های دشمنان مردم ایران و افغانستان نکاتی را بیان کردن که با هم بشنویم.
Oh, بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً شاهد یک اتفاق بسیار تلخ در حرم مطهر رضوی بودیم که یکی از فریب خوردگان شبکه‌های معاونت دو طلبه جوان ایثارگر و جهادی ما رو وحشیانه ترین شکل به شهادت رسوندن و با توجه به که این فرد تروریست به درحق طبعی افغانستان بود به ملت شریف افغانستان نسبت دادن و از این اتفاق دستاویزی برای شکاندن وحدت بین دو ملت شریف بزرگ دوست و برادر ایران و افغانستان سوء استفاده کردن.
بله جناب دکتر نجفی عزیز، واقعا مردم ما، فرهیختگان ما، دانشمندان ما، علمای ما، هنرمندان ما واقعا نسبت به این موضوع بسیار متاسف هست. به خانواده شهدای عزیز تسلیت میگیم و قطعا مردم شریف افغانستان، قطعا مردم خوب افغانستان همیشه در کنار مردم ایران بوده و این حمله تروریستی و نوجوان مردان را محکوم میکنند.
همونجور که دکتر میرزایی که از هنرمندان برجسته افغانستان و هنرمندان فاخر جهان اسلام هست فرمودن، این فرد تروریست نماینده مردم افغانستان نیست و این یک فریب خورده دست معاند انگلیس، امریکا و اسرائیل هستش و مردم بصیر ما این رو میدونن و همچنین مردم افغانستان و اجازه نمیدن که خون شهدای ما پایمال بشه و با بصیرت خودشون مشت محکمی بر دهان سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی خواهند زد و از این امتحان هم با سربلندی بیرون خواهند آمد.
بنده به عنوان یک هنرمند ناقابل سالهاست که در بین مردم شریف ایران هستم و مطمئن هستم که مردم شریف و آگاه و انقلابی ایران و مردم افغانستان خوب می‌دانند که نمایندگان ما این تروریست ها نیستن، بلکه نمایندگان ما 2500 شهید در دفاع مقدس و بیش از 5000 شهید در بر علیه تروریست های داعش و تکفیری ها جان پاکشان رو واقعا تقدیم انقلاب اسلامی، تقدیم جهان اسلام نمودن.
امیدواریم که مردم ایران و افغانستان مثل گذشته در کنار هم باشن، دوستی و اخوت و برادریشون رو حفظ کنند و برای ظهور امام زمان هرچی بیشتر با همدیگه صمیمی همراه باشن و بتونیم این انقلاب اسلامی رو به دست پرچمدار اصلیش برسونیم.
در زلال رمضان در زلال ماه مهمانی خدا باز از خدا می خواهیم دریچه رو به معرفتش برای ما باز کنه. از او می خواهیم نور و روشنایی از این دریچه به زندگی ما ببخشه. از او می خواهیم و ما عشق و مهربانی بده که بتانیم عشق بورزیم و مهربان باشیم. من دعا می خوانم با لب پر ز سکوت خونچه، من دعا می خوانم با دل سرشار از فریاد موج، من پر از شور حیات و پر از شوق رسیدن به خدا، و چقدر شادم من و چقدر زندگی امروز قشنگ و زیباست. آری آری که جهان پر ز تمنای تماشاست، من خدا را خواندم وقتی از شوق درون خود نمی گنجیدم و جهان را دیدم و جهانی که پر از زیبایی است و خدا خواست که احساس کنم دنیا را و خدا خواند مرا به افق که از آن شوق پریدن را احساس کنم و چقدر شادم من.